سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ابتدا تشکر میکنم از قاری محترم که جلسه ما رو منور فرمودن به آیات نورانی قرآن کریم. خیلی مقدم عرض میکنم حضور حضار محترم، تبریک عرض میکنم برای رسیدن دهه مبارک، دهه فجر انقلاب اسلامی رو، و موضوع بحثمون رو با عنوان ملت و دولت در فلسفه سیاسی امام خمینی آغاز میکنیم. از طریق ارائه این عنوان با دو استاد ارجمند، جناب آقای دکتر یزدانی مقدم، عضو هیئت علمیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و آقای دکتر مهدوی زادگان، عضو هیئت علمیه پژوهشگاه علوم انسانی، عرض کنم که امام خمینی عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی یک اندیشمند و متفکر و فیلسوفی است که در قرن بیستم در حوزه فکر و اندیشه ظهور می‌کنند، و در شرایطی که قرن بیستم قرنی است که از حضور دین در عرصه اجتماع و زندگی سیاسی و زندگی مدنی خبری نیست و هیچ گونه دغدغه‌ای و تأملی در این موضوع از سوی متفکرین صورت نمیگیره. اما امام رحمت الله علیه به عنوان یک فیلسوف، به اقتضای فیلسوف بودنش که فیلسوف لازم است که حساس به محیط و زمانه خودشون باشه، با محیط و زمانه و مسائل عصری خودش چه در سطح ایران اسلامی و چه در سطح جهان، با مسائل فرهنگی و سیاسی اجتماعی و فکری و اندیشگی درگیر میشه و به زندگی انسانی و حیات سیاسی و مدنی که بستر رشد و تعالی انسان میتونه باشه، به اندیشه ورزی و خرد ورزی برمیاد. امام در این حال که به عنوان یک فیلسوف و فیلسوف سیاسی هم به زمانه خودش حساسیت داره و در این حال متأثر از فیلسوفان گذشته خودش، انسان رو مدنی میبینه و این مدنیت رو هم در بقای خودش میبینه، هم در اصل حیات و در کمال انسان، و لذا به تولید نظریه سیاسی تحت عنوان نظریه ولایت فقیه برمیاد. امام در این نظریه هم به ماهیت جامعه سیاسی حساسیت داره، چه اینکه به پشتوانه مبانی خودشون قائل است که کمال انسان در حیات سیاسی امکان داره و فعالیت پیدا میکنه و هم به غایت جامعه و سعادت انسان حساسیت داره. بنابراین برای او ضروری است که به تولید یک نظام نظریه سیاسی بر بیاد تا این نظریه سیاسی بر اساس اون اساس و پایه برای ترسیم یک نظام سیاسی باشه و این نظام سیاسی این قابلیت رو پیدا کنه که هم بسترهای لازمه رو برای رشد و تعالی انسان فراهم کنه و هم بتونه این قابلیت رو پیدا کنه که برای انسان قرن بیستم به عنوان بدیلی باشه در مقابل نظام‌های سیاسی که تو قرن بیستم توسط بلوک شرق و غرب برای انسان و سعادت انسان ترسیم شدن. بنابراین ما مواجهیم به امامی که متزلزل است، یعنی هم نظریه سیاسی داره هم در پی نظریه سیاسی به تبیین و ترسیم و تعیین نظام سیاسی بر اومده و هم فراتر خود یک مدبر سیاسی است. لذا یک شخصیتی کاملا متزلزل است. از این رو نظام سیاسی او و همینطور فکر سیاسی او دارای مؤلفه هایی است. از جمله مؤلفه های فکر و نظام سیاسی امام، یک دولت است و دو مردم. به عبارت دیگه بحثی که امروز توسط عزیزان ارائه میشه، این دو مؤلفه مورد کنکاش بحث قرار میگیره و در این حال که اساتید محترم دیدگاه و نظریه امام رو در موضوع دولت میفرمایند، در این حال به تعیین جایگاه مردم و همینطور رابطه دولت و ملت در دستگاه و منظومه فکر سیاسی امام برمیان. خدمت آقای دکتر مهدوی زادگان هستیم به ارائه بحثشون. اگه اجازه بفرمایید ما 20 دقیقه در خدمت جناب دکتر مهدوی زادگان باشیم و 20 دقیقه هم در خدمت آقای دکتر یزدانی مقدم. در ادامه بخشی از وقت رو خدمت عزیزان هستیم و بخش پایانیشم به جنبندی بحث برمیاییم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خدمتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم ایام الله دهه فجر رو، پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم و درود و سلام به امام راحل و شهدای انقلاب میفرستم و از خداوند منان عمر با عزت و ادامه رهبری مقام معظم رهبری رو خواهان هستم. همچنین از مؤسسه پژوهشگاه سپاسگزاری از ادب دارم، به خاطر اینکه به هر حال افتخار رو به ما دادن مباحثی رو مطرح بکنیم. حتی شایسته بود که اول از آقای یزدانی ایشون بحث رو مطرح کنن، ما باید خدمت ایشون درس داریم پس میدیم. مثلا دیگه چون امن فهم بودن درس میکنیم. من چون به هر حال وقت کم هستش، فرصت کمه، سعی میکنم که خیلی خلاصه عرض بکنم بحثم تو این وقتی که تعیین شده. عنوان بحث خب این هست که جایگاه ملت و دولت در فلسفه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه. خب طبیعتاً این بحث از به نظر بنده از دو بخش تشکیل میشه. یه بخش که کلی تر هستش مربوط به فلسفه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه هست و بخش دیگه پرداختن به همین موضوع دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی. حالا من ابتدا بخش اولی مختصر عرض میکنم و نمیدونم حالا بخش دوم بذاریم برای نوبت بعد یا اگه تونستم تو همین نوبت هم اجمالش رو عرض کنم. بنده فلسفه سیاسی رو به طور کلی اینطور میفهمم که فلسفه سیاسی در واقع دانش عقلانی محض هست که درباره نظام سیاسی مطلوب صحبت میکنه. اینکه به هر حال اون نظامی که شایسته و مطلوب هست، نظام واقعی چه نظامی میتواند باشد، فیلسوفان به نحو عقلانی با خردورزی که میکنن به اون نظام مطلوب میرسن. اون تا این وجه عقلانی که میگیم یه قدری شاید ابهام داشته باشه که مقصود از عقلانی چیه. عقلانی رو من یه معنای عامی میگیرم. عقلانی هم میتونه موضوعی باشه، موضوعیت داشته باشه و هم طریقیت داشته باشه. در وجه طریقی یعنی این که خب خردورزی عقلانی به نحو روش دیده میشه، یعنی دانشی که به نحو عقلانی به پاسخ مسئله خودش میرسه. اما وقتی که موضوعی در نظر بگیریم یعنی عقلانیت خودش مرجعه، یعنی در واقع حکم عقل مرجع هستش. غالبا فلسفه رو به همین معنای دوم میگیرن، یعنی این که ما بگیم که این عقل چه نظامی رو مطلوب میدونه. اینجا عقل مرجعیت داره، اما به نظرم اینطور نیست، یعنی اهم از این هست. یعنی وقتی که شما به نحو عقلانی هم اثبات میکنید، این خودش جزء فلسفه سیاسی تلقی میشه، چرا که از معبر عقل عبور کرده. یعنی مثلا شما وقتی که به کتاب و سنت مراجعه میکنید برای رسیدن به نظام مطلوب، به روش عقلی وقتی که عمل میکنید، مطالعه فهم میکنید، این میشه فلسفه سیاسی. بر همین اساس هم ما معتقدیم که هیچ تقریبا قالب علما و از جمله حضرت امام رحمت الله علیه به هر حال گریزی به فلسفه سیاسی داشتن، بحث در حوزه فلسفه سیاسی وارد شدن. خب در این حوزه که وارد شدن، اجمالا وقتی که بخوایم مطالعه میکنیم در بیان حضرت امام که اون نظام مطلوبشون رو چطور اثبات میکنن، به نظر میرسه که در دو مقوله یا دو آموزه خیلی برجسته است و ایشون بر اساس این دو آموزه اون نظام مطلوب رو ایشون اثبات میکنه. یکی آموزه مالکیت مطلقه خداوند و دیگری آموزه حاکمیت مطلقه خداوند. بر اساس این دو آموزه، این که مالک مطلق خداوند تبارک و تعالی است و حاکم مطلق هم باز خداوند تبارک و تعالی است، بر اساس اینشون اینطور نتیجه میگیرن که بنابراین حاکمیت از آن حکومت باید حکومت مطلوب، حکومت الهی هست. حکومت خداوند هستش، به خاطر اینکه ایشون معتقدن که ما در حکومت کسی میتونه حکومت کنه که مالک باشه، کسی میتونه حکومت کنه که قانونگذار باشه، و این قانونگذاری و مالکیت فقط از آن خداونده. بنابراین این حکومت از آن خداونده. به صورت طبیعی وقتی که این تعبیر حضور نداشته باشه، در واقع اون حکومت حکومت طاغوت میشه، یعنی حکومتی که درش ولایت مطلقه الهی پذیرفته نشده باشه، اون حکومت حکومت طاغوتی است. در این حکومت طاغوتی هم دیگه فرق نمی کنه این نظام ها نظام های مدرن باشه، نظام های سلطانی سنتی باشه، هیچ در این جهت هیچ تفاوتی بین این ها نمی کنه، چون به هر حال در چه نظام سلطانی چه نظام مدرن، در اینها حالا یا تمام یا بعضی از این دو آموزه رو به طور کلی حذف کردن، دیده نمیشه. یعنی در نظام مدرن حالا نه مالکیت مطلقه خداوند دیده میشه، نه قانونگذاری مطلقه خداوند، و در نظام های سلطانی هم بعضا حالا ما قانونگذاری یا مالکیت رو میبینن یکی از اینها رو، ولی به صورت جمع نمیبینن. بر این اساس پس نظام مشروع نظامی هستش که ولایت الهی درش دیده بشه، که ایشون اون ولایت الهی رو تبیینش رو در مفهوم امامت میکنن، در مفهوم امامت میبینن. در همین مسئله امامت هم خب یه بحثی به نظر میرسه که امام رحمت الله علیه با علمای متکلمین که دارن در موضوع امامت، یکیش همین مسئله است که در مقوله امامت سیاست و حکومت خیلی ضعیف دیده شده، و در واقع میشه گفتش که به صورت جدی سیاست رو در امامت نمیبینن. اساسا در حالی که امام رحمت الله علیه امامت رو به تعبیری در بگیم در حوزه ولایت تشریعی، امامت رو در همون سیاست معنا میکنه، در همون ولایت سیاسی معنا میکنه، یعنی در واقع نقدی که امام رحمت الله علیه دارن این که در ولایت تشریعی ولایت سیاسی معصوم علیه السلام به صورت حداقلی دیده شده. از این جهت امام این رو برجسته میکنن. حالا تفصیلش رو در جای خودش باید بهش حتما در یه مقاله اونجا بهش پرداخت.
لطفانی کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
کردم میرسه بله. و خب این امامت امتداد داره، اینطور نیستش که با غیبت، غیبت معصوم علیه السلام در واقع این امامت هم کنار زده بشه. حالا به تعبیر بعضیا فکر کنن که امامت در غیبت منحصر به ولایت تکوینی میشه، نه اینطوری نیست. امام رحمت الله علیه معتقدن که ولایت امامت در عصر غیبت هم به همون نحوه ولایت تشریعی یا سیاسی تداوم داره. این تداومش تعینش در ولایت فقیه پیدا میشه، ظهور میکنه، شکل میگیره. بنابراین نظام سیاسی مطلوب از نگاه امام رحمت الله علیه میشه نظام ولایی، نظام ولایی که در عصر غیبت مبتنی بر ولایت فقیه خواهد بود. خب و این ریشه این ولایت هم به همون ولایت الهی باز میگرده که در همون مالکیت مطلقه و حاکمیت مطلقه دیده میشه. خب الان از این بحث فلسفه سیاسی که حالا من خیلی مطمئن رو عرض کردم بخوایم بگذاریم، وارد بخش دوم بحث بخوایم بشیم. همونطوری که میدونید ما وقتی که فیلسوفان سیاسی علاوه بر اینکه درباره نظام سیاسی مطلوب سخن میگویند، درباره اجزای نظام سیاسی هم باید بحث بکنن. مؤلفه های این نظام سیاسی هم قابل بحث هستش که این مؤلفه ها چگونه هست، چگونه جای میگیره و چه ارتباطی با هم پیدا میکنه. خب از جمله این مؤلفه هایی که به هر حال مطرح هستش، دو مؤلفه اساسی هست: دولت و ملت. جایگاه دولت و ملت. خب همین توی این بحث جایگاه دولت و ملت در نظام سیاسی مطلوب، فیلسوفان سیاسی وقتی که میخوان وارد بحث این موضوع بشن، به نظر میرسه اینو بحثشون رو در قالب یه دوگانه های مطرح میکنن و در چارچوب اون دوگانه ها بحثشون رو پیش میبرن. این من از مجموع این حالا این مقداری که مطالعه داشتم در این دیدگاه فیلسوفان سیاسی، چهار تا دوگانه رو تونستم بازخونی بکنم. این چهار تا دوگانه، یکی دوگانه حق و تکلیف، دوگانه مشروعیت و مقبولیت هست، دوگانه غلبه و بیعت هست و دوگانه قراردادی و مطلقه. این چهار تا دوگانه رو به نظرم در کلام این فیلسوفان سیاسی دیده میشه. من البته تفسیر اینا رو دیگه چون وقت نیست یه مقداری احاله میدم به مرتکزات ذهنی دوستان. اما یه مسئله که هستش این هستش که این دوگانه ها اینطور نیستش که به صورت جمع تمام این دوگانه ها رو فیلسوفان سیاسی یه جا بحث بکنن، لذا چون اینطوری بحث نمی کنند به صورت طبیعی یکدیگر رو، نظام های سیاسی مطلوب یکدیگر رو هم متهم می کنند به مثلا به مردمی بودن، غیر مردمی بودن، به استبدادی بودن و اینجور مسئله. در حالی که من تصورم این هستش که ما باید تمام این دوگانه ها رو یک جا در نظام سیاسی مطلوب ببینیم، بعد بر اساس اون بیاییم بررسی بکنیم که آیا این نظام سیاسی مطلوب این فیلسوف یه نظام سیاسی مردم سالار هست یا نیست. من حالا اینجا توی جدولی اومدم یه مقایسه‌ای کردم بین نظام ولایی، سلطانی و نظام های مدرن از زاویه این چهار تا دوگانه. در نظام ولایی به نظرم میرسه که دوگانه حق و تکلیف یه امر تلفیقی هستش، یعنی در تفکر امام رحمت الله علیه معتقدن که دولت و ملت این هم حق برشون صادقه هم تکلیف. اینطور نیستش که دولت مثلا مکلف باشه ملت صاحب حق باشه، نه. امام رحمت الله علیه معتقدن که دو طرف مسئول هستن، هر دو طرف حق دارن، یک طرفه نیست. اما در نظام سلطانی ما و همچنین نظام های مدر ما تک ساعتی میبینیم، یعنی در نظام سلطانی موده یه طرفه هستش. یعنی مثلا در نظام سلطانی از نای سلطان حق از نای مردم مکلفه، در نظام مدرن این برعکسه، یعنی تصور میشه که مردم حق دارن و دولت مکلف هستش، از تک ساعتیه. اما دوگانه مشروعیت و مقبولیت در معتقدم که در نظام ولایی اینا که از میکنم همش بر اساس متن امام رحمت الله علیه است، منتها دیگه مستندش وقت نیست من عرض کنم. دوگانه مشروعیت و مقبولیت رو به نظر میسته در کلام امام تفکیکیه، یعنی تفکیک میکنه بین مشروعیت و مقبولیت. خوب توجه بکنید که این به این معنا نیستش که یکی از این دوگانه ها رو حذف کنه، یعنی یک مشروعیت رو حذف کنه فقط مقبولیت باشه، نه، هم مشروعیت هست هم مقبولیت. به این معنا که ملت نسبت به نظام مقبولیت دارن ولی نسبت به دولت مشروعیت، نسبت به دولت مشروعیت دارن. در نظام سلطانی این اساسا منفیه، یعنی اصلا این بحث نمیشه، دیده نمیشه. اما در نظام مدرن میبینیم تجمیه، تجمیهش هم تو مردم، یعنی مردم هم مشروعیت میدن هم مقبولیت. در اما دوگانه غلبه و بیعت در نظام ولایی که در کلام امام رحمت الله علیه هست، نظام ولایی درش بیعت حضور داره، اما در نظام سلطانی غلبه هست، در نظام مدرن هیچ کدوم از این دوتا نیست، یعنی منتفیه. از جهت دوگانه قراردادی و مطلقه هم نظام ولایی به نظر میرسه که مطلقه است، یعنی مبتنی بر قرارداد نیست، قوانین به صورت وضعی شریعت الهی وضع نمیشه. در نظام سلطانی هم خب اونام به نظر مطلقه هست، اما در نظام مدرن به صورت قراردادی یا وکالته. خب من بر اساس همین جدول آخرین نکته رو عرض بکنم این استش که من بر اساس این مقایسه به این نتیجه میرسیم که با توجه به این چهار دوگانه ملت در نظام ولایی حضور حد اکثری داره، یعنی ملت یه امر ویترینی تلقی نمیشه، حضور حد اکثری داره. در مقابل در میشه گفت در نظام مدر، نظام سیاسی مدر، ملت حضور متوسط داره، رضا در جایگاه وسط قرار میگیره. در نظام های سلطانی رابطه دولت و ملت حد اقلی میشه و لذا تو جایگاه ادنا قرار میگیره. من بر اساس همین، در اینکه حضرت امام رحمت الله علیه مکرر و همچنین مقام معظم رهبری هم در بیاناتشون مکرر تاکید دارن که مردم سالاری واقعی در حکومت اسلامی و نظام ولایی هست، تبیینش به نظرم میرسه به این مبنا میتونه باشه.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر مهدوی زادگان در وقت خودشون. از خانم که مباحث خودشونو به نحو اجمالی اما در این حال شامل مطرح کردن، یعنی هم مقدمه خودشون رو طرح فرمودن و هم اصل بحث شد. ممنونیم از خانم که ایشون ورود خودشون رو از ابتدا از فلسفه سیاسی، چیستی فلسفه سیاسی داشتن و ملاکاتی که یک فیلسوف سیاسی باید داشته باشه نسبت به امام رحمت الله علیه، اساس نظریه دولت ایشون رو بر دو آموزه مالکیت خداوند، مالکیت مطلقه خداوند و حاکمیت مطلقه خداوند قرار دادن که نتیجهش انحصاراً حکومت از آن الهی است، حق تعالی است. به تبع اون تو بحث رو آوردن در اصل غیبت و ولایت رو با این مبنا از آن ولی فقیه کردن. در بحث جایگاه مردم یا ملت هم بر اساس این دو مؤلفه، یعنی حاکمیت مطلق الهی و عرض کنم که مالکیت حق تعالی، بحث رو در قالب 4 گزینه دو مؤلفه مطرح کردن. بحث حق و تکلیف و نسبت این دوتا، بحث مشروعیت و مقبولیت، بحث غلبه و بیعت و بحث قراردادی و طبیعی، که حاصل این رو نتیجه گرفتن که در اندیشه فلسفی امام خمینی ملت حضور حداکثری داره. این چکیده بحث ایشون بود، پایه استدلالش هم روشن بود. از کنم که ما در خدمت های دکتر یزدانی مقدم قرار میگیریم. فقط من یک عبارتی رو از امام رحمت الله علیه بخونم، در از کنم که کتاب شؤون اختیارات ولایت ولی فقیه میفرماید که حکومت اسلامی مبتنی بر نظامی است که با وحی پیوند دارد و در همه ابعاد از قانون الهی یاری میجوید. در این نظام هیچ زمامداری نمیتواند خودسرانه عمل کند و باید تمام امور حکومت و شؤون و لوازم آن بر اساس قوانین اسلام جریان یابد. مسئله ولایت در زمان غیبت به فقیه عادل برگشت میکند و اوست کسی که شایستگی ولایت بر امت اسلامی را داراست، زیرا ضرورتاً حاکم جامعه اسلامی باید متصف به دو ویژگی فقاهت و عدالت باشد. خدمت آقای دکتر هستیم، در همین محدوده 20 دقیقه انتظار داریم که بحثشون رو انشاءالله به نحو مصطفی ارائه بفرمایید.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. یاد شهیدان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و دفاع از کشور رو بزرگ می‌داریم، عزیز می‌داریم. انقلاب اسلامی و 22 بهمن رو بزرگ می‌داریم و یاد می‌کنیم از همه بزرگان عزیزان، امام راحل. من در این زمان مختصری که هست تقدیر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و شرکت کنندگانی در این جلسه. استاد محترم جناب آقای مهدوی زادگان مطالب سودمندی رو گفتند و بنده در گذشته سالهای طولانی از محضرشون استفاده میکردیم در جلساتی و بهرمند میشدیم. ارشد حضور باسات دوستان که من هم همون دغدغه دوست عزیزمون رو دارم و اونم این است که آیا ما اصلا میتونیم اصطلاح فلسفه سیاسی امام خمینی رو به کار ببریم یا نه. یعنی یک دغدغه، حالا به یک معنا دانشی و آکادمیک و یا ترمیک وجود داره و اون دغدغه این است. دوستان مستحضر هستن که اصطلاح فلسفه سیاسی کاربردهای متنوعی داره. این اصطلاح به ویژه پس از غلبه پوزیتیویسم که اصطلاحی در مقابل اون مطرح شد که اندیشه سیاسی هست، خودش رو به طور بارزی نشون میده. با غلبه پوزیتیویسم این مسئله مطرح شد که دیگر لازم نیست که ما به فلسفه و یا مبانی فلسفی ارجاع بدهیم، بنابراین دیگر تفلسف در سیاست معنا نداره، بلکه اندیشیدن هست، اندیشه غیر فلسفی در سیاست. فلسفه سیاسی چی میشد؟ میشد اندیشه فلسفی در سیاست و تفلسف در سیاست. در هر صورت این اصطلاح امروزه گاهی وقتا اخص از فلسفه، از اندیشه سیاسی به کار میره. یعنی زیر فلسفه سیاسی میشه زیر مجموعه اندیشه سیاسی، گاهی وقتها مساوی با فلسفه سیاسی با اندیشه سیاسی به کار میره، گاهی وقتها هم اعم از اندیشه سیاسی به کار میره. پس یه مشکلی پیدا میشه. اون مشکل چی است؟ این است که بالاخره فلسفه سیاسی در مقابل اندیشه سیاسی هست، زیر مجموعه اندیشه سیاسی هست، مساوی اندیشه سیاسی هست یا اعم از اندیشه سیاسی است. اینقدر استعمالات متنوع در رابطه با اصطلاح فلسفه سیاسی وجود داره. خود فلسفه سیاسی رو هم تعریف می کنند به فلسفیدن و فلسفه ورزی در حوزه سیاست. فلسفه چیست که ما می خواهیم فلسفه ورزی بکنیم در حوزه سیاست؟ فلسفه یک دانش برهانی است. بنابراین فلسفه سیاسی به کارگیری برهان یقینی در موضوعات و مسائل سیاسی و تحلیل و بررسی اونها است. اگر ما این تعریف رو برای فلسفه سیاسی قبول بکنیم، بعد یه مشکل خیلی بزرگی پیدا میشه. اون مشکل بزرگ هم این است که غالب متون فلسفه سیاسی که ما اینا رو به عنوان فلسفه سیاسی میشناسیم، شما حالا بفرمایید از جمهور افلاطون به بعد تا همین مبادی آرای جناب فارابی و آثار دیگه‌ای که ما در فلسفه سیاسی داریم، معمول اینها روش برهانی به کار نگرفتن و روش جدلی به کار گرفتن. پس این نمیشه که ما اصطلاح رو یک طوری تعریف بکنیم که اون متون اصلی این اصطلاح از ذیل او خارج بشه. یعنی تخصیص اکثر در اینجا لازم میاد. حالا برای اینکه ما این بحث رو بیشتر از این واردی بحث نشیم، چون خودش یک بحث مهمی است و نیاز داره حالا یا جلسه یا جلساتی درباره او صحبت بکنیم، در خصوص این جلسه که میخواییم ما اصطلاح فلسفه سیاسی امام خمینی رو به کار ببریم، اگر ما این رو اینطور تعریف کنیم، بگیم اون فلسفه سیاسی که پشتیبان اندیشه سیاسی امام خمینی است، اون فلسفه سیاسی که پشتیبان نظریه پردازی های سیاسی امام خمینی است، این اصطلاح از هر نظر درست میشه. و یا اگر اینطور بگیم، بگیم اون فلسفه سیاسی که مستنبط هست از آثار امام خمینی، این هم درسته. یعنی اصطلاح از جهت دانشی و آکادمیک یک اصطلاح درستی است که ما داریم در اینجا به کار میبریم. باز هم من عرض کردم جنبه های مختلفی بحث داره، ما میتونیم بهش بپردازیم، شاید ضرورتی نداشته باشه، برای همین صرف نظر میکنیم از پرداختن به اون موضوع. ببینید، ما بالاخره در دانش‌های بشری یک دانشی داریم، فلسفه سیاسی. این فلسفه سیاسی در حوزه تمدنی اسلامی به ویژه از قرن چهارم به این طرف یک سابقه‌ای داره که به او احیانا و حالا اکثرا هم میگن فلسفه سیاسی اسلامی که تحت تأثیر اسلام هست، یعنی تحت تأثیر کتاب هست، قرآن هست، تحت تأثیر سنت هست. فلسفه سیاسی اسلامی. در فلسفه سیاسی اسلامی وقتی میخوان وارد بحث های مربوط به دولت و حکومت بشن، چگونه وارد بحث میشن؟ میگن انسان یه ویژگی هایی داره، خصوصیاتی داره، به خاطر این ویژگی هایی که انسان داره نیازمند زندگی اجتماعی هست، در خود اجتماع یک مسائل جدیدی پیدا میشه، رتق و فتق امور، تدبیر اجتماع لازمه، به همین خاطر اجتماع نیازمند حکومت و دولت هست. خوب، اگر ما اینطور نگاه بکنیم به فلسفه سیاسی اسلامی، آیا فلسفه سیاسی اسلامی رو اگر مثلا ما بخوایم در یک جمله، در یک اصطلاح این رو جمع‌بندی بکنیم، باید چی بگیم؟ باید بگیم فلسفه سیاسی اسلامی یک فلسفه سیاسی اجتماع محور هست. چرا؟ برای اینکه بر اساس اجتماع هست که وارد بحث‌های مربوط به دولت و حکومت میشه. یعنی در اینجا اجتماع تقدم رتبی داره برای ورود به بحث دولت. حالا این با این مقدمات وارد نظرات امام راحل بشیم. بازم من یک دغدغه‌ای رو بگم، چون به هر حال این بحث ها بعدا منتشر میشه، دوستانی استفاده میکنن و بدانن که ما توجهی به این مطالب داشتیم که آیا وقتی ما میگیم دولت، آیا منظور ما استیت هست؟ وقتی میگیم ملت، منظور ما نیشن هست یا نه یک منظورهای دیگری داریم؟ بازم برای اینکه اینجا ضرورتی نداره بحث رو خیلی ما توسعه بدیم، من به طور خلاصه از همین موضوع هم عبور میکنم. فقط عرض میکنم به همون معنایی که فیلسوفان سیاسی از دولت یاد میکنن، به همون معنایی که فیلسوفان سیاسی از ملت یاد میکنن، به همون معنا میتوان گفت که امام راهل به موضوع ملت و به موضوع دولت پرداخته. یعنی از جهت علمی قضیه خیلی روشن هست و قابل پردازش و بحث و گفتگوهای مفصل هم هست. برای اینکه باز هم ما بهتر متوجه بشیم امام راحل در زمینه دولت به ویژه نظر مبارک ایشون چی هست، من عرض بکنم عزیزان مستحضر هستن، ما در فلسفه سیاسی در رابطه با دولت دو گروه نظریات داریم. نظریاتی که دولت رو یک پدیده اندامی، زیستی، ارگانیک میدونه، نظریایی که دولت رو یک وسیله و ابزار میدونه، میشه نظریه های ارگانیک و نظریه های ابزاری، نظریه های اندام انگارانه و نظریه های ابزار انگارانه. نظریه های اندام انگارانه اظهار می کند که دولت یک پدیده طبیعی است و در اوج تکامل بشریت مثلا دولت به وجود میاد و دولت یک آرمان و غایت فی نفسه و یا در خود داره و خودش هم واضح هر گونه از قوانین هست و تابع قوانین نیست. یه همچین برداشتی در رابطه با دولت در نظریه های اندام انگارانه اظهار میشه. حالا اینکه آیا واقعا اون فیلسوفانی که به اونها این نظریه منتسب هست، مانند افلاطون، مانند هگل، دقیقا همین رو میخواستن بگن یا مطالب اونها بالاخره گسترده تر از این حرفا هست، ما وارد این بحث هم نمیشیم که وقت ما گرفته نشه در این مجال محدودی که خدمت دوستان هستی. نظریه های ابزاری اینا اظهار میکنن که دولت حاصل عمل ارادی انسان هست و دولت تابع قانون هست. اگر همینطور ما نگاه بکنیم، نظریه های دولتی که در فلسفه سیاسی اسلامی اظهار شده، این نظریه ها رو ما باید ابزار انگارانه به شمار بیاوریم. نظرات امام راحل درباره دولت رو چطور؟ اتفاقا نظرات امام راحل رو هم باید درباره دولت، مفهوم دولت به معنای عام، اون رو هم باید ابزار انگارانه به حساب بیاوریم. چرا؟ برای اینکه برای زندگی اجتماعی هست که ما دولت رو به وجود میاریم. ما چرا نیازمند دولت هستیم؟ تعبیرات امام رو ملاحظه فرمایید، برای جلوگیری از هرج و مرج، برای جلوگیری از اختلال نظام، برای حفظ نظم، برای حفظ مرزها، برای جلوگیری از تجاوز، برای برقراری عدالت، برای رفع ظلم، موارد متعددی رو امام راحل میفرمایند که ما به خاطر اینها به دولت نیازمند هستیم. پس دولت میخواد یک وظایفی رو انجام بده و ما رو به اهدافی برسانه. خب با این نگاه ظاهرا ما باید نظر ایشون رو هم ابزار انگارانه در رابطه با دولت به شمار بیاوریم. همینطور در رابطه با مشروعیت دولت و الزام سیاسی، دولت مشروعیت خودش رو از کجا میگیره؟ بازم من توضیح میدم، دولت به عنوان یک مفهوم و به معنای اهم، الزام سیاسی، چرا ما باید از دولت تبعیت بکنیم؟ این الزامی که ما داریم این از کجا میاد؟ از نظر اونهایی که دارای نظریه های اندام انگارانه هستن، ارگانیک هستن، مشروعیت دولت و الزام سیاسی ناشی از خود دولت هست. خود دولت مشروعیت داره، در حالی که در نظریه های ابزار انگارانه دولت به خاطر اینکه میخواد ما رو به اهدافی برساند دارای مشروعیت است. من یک دفاعی بکنم از فلسفه سیاسی اسلامی. ببینید، این فلسفه سیاسی اسلامی متاسفانه چه تعبیری بیاریم، اون کاری که ما باید درباره او انجام بدیم نمیدیم و آموزش هایی که در رابطه با فلسفه سیاسی اسلامی ما اظهار میکنیم معمولا تحت تأثیر نظریاتی است که مستشرقین اینها رو گفتن و بعد یک کلیاتی هم از فلسفه سیاسی اسلامی مثلا بیان میکنیم و همین رو فکر میکنیم کفایت میکنه. ما به تفصیل وقتی وارد نظرات فارابی، بوعلی، ملا صدرا، دیگران میشیم، میبینیم اینها اینطور میگن، میگن که انسان، اجتماع قرار هست به سعادت برسد. برای اینکه به سعادت برسد نیازمند یک حکومتی است، ریاستی است که اون ریاست از حقایق این عالم اطلاع دارد و با اطلاع از حقایق عالم میخواد ما رو به اون سعادت مطلوب خودمان برساند و انسان نیازمند کسی است که او رو به سعادت برساند، اجتماع نیازمند کسی است که او رو به سعادت برساند. رئیس فاضل چه کسی است؟ رئیس فاضل کسی است که از حقایق عالم اطلاع دارد، حالا با وحی الهی اطلاع پیدا میکند. اون رئیس فاضلی که اینها میگن اگر ما بخوایم مصداقش رو پیدا بکنیم، کدوم بزرگوار هست؟ پیامبر خاتم. و بعد از پیامبر خاتم کدوم بزرگواران هستن که میتونن جانشین او بشن و همون موقعیت رو احراز بکنن؟ امامان معصوم. خب وقتی پیامبر خاتم نباشد، امامان معصوم نباشد، دست ما از دامان اینا کوتاه باشد، آیا این جامعه از نظر فیلسوفان سیاسی مسلمان رهاست به حال خودش یا نه؟ یه چیزی اونا فکر کردن، اونا از چیزی نام میبرن تحت عنوان ریاست سنت، یعنی میگویند که پس از پیامبر خاتم، پس از امامان معصوم، اون کسانی که در داخل سنت دینی قرار دارن کشور رو و جامعه رو اداره میکنن. برای چی؟ به خاطر اینکه این وظایف و این کارت ویژه ها رو به انجام برسانه. در رابطه با همین مطلب بازم من یک مطلبی رو تاکید بکنم. امام راحل ایشون اظهار میکنن که ما بحث ما درباره چیست. ایشون نخست از دو گونه ولایت تکوینی و اعتباری یاد میکنن و تصریح میکنن که محل بحث درباره ولایت و حکومت اعتباری، جعلی، ظاهری و سوری است. این حکومت اعتباری، جعلی، ظاهری، سوری نیازمند اختیاراتی است برای اداره جامعه. خب وقتی این اختیارات رو برای چه چیزی میخواد؟ برای اینکه این جامعه رو، ملت رو به اهدافش برساند. برای این اختیارات لازم هست بر همه امور مربوط به حکومت ولایت داشته باشد تا بتواند جامعه رو به عدالت و مصلحت برساند. یعنی اگر ما بخوایم یک نموداری رو ترسیم بکنیم در نظرات امام، ما اجتماع داریم، از دل اجتماع دولت پیدا میشه، از دل دولت رسیدن به عدالت و مصلحت، یعنی وظیفه و کارکرد این دولت رساندن اجتماع یا ملت به عدالت و مصلحت هست. این ولایت سیاسی که دولت به معنای عام از او برخوردار است، دائر مدار چه موضوعی است؟ دائر مدار مصلحت عامه. یعنی ولایت سیاسی مقید به دو امر هست، یکی اختیارات عرفی و غلایی و دیگر احراز و تامین مصلحت عامه. گرچه حالا ما ممکنه بیایم یه تحلیل عقلی بکنیم، بررسی عقلی بکنیم، بگیم که این هر دوتا به یه جا برمیگردن. حالا یه دولتی که آمده و از اختیارات حکومتی و اختیارات مطلقه برخوردار هست برای اینکه این جامعه رو برساند به اون نتایجی که دارد، امام گاه از این تعبیر میارد به ولایت مطلقه. دوستان ملاحظه بفرمایند، در البی من تاکید میکنم و اینو باید توی مقدمات بحثم شاید باید میگفتم، به نظر میرسه که ما به اندازه کافی به البی نپرداختیم. البی متنیست که امام در سالهای 40، اشتباه نکنم حدود 48 در نجف اشرف، پس از اینکه تدریس میکردن این متن رو نوشتن، یعنی با یک آرامش فکری در مقام یک نظریه پرداز و با دقت خیلی بالا این متن نوشته شده. و تا اونجایی هم که من متوجه شدم، بعدها هم که امام در جمهوری اسلامی در مقام رهبری قرار گرفتن و در مقام عمل کردن به اون چیزهایی که خودشون نوشتن، معمول مطالب و فرمایشات ایشون رو هم که حالا میشه بررسی کرد، مبانی نظری اینا در البی هست. این برخلاف اون چیزی که برخی از تحلیلگران فکر میکنن، امام راحل دو دوره دارن، یک دوره قبل از انقلاب، یک دوره بعد انقلاب. میشود ادعا کرد که امام در دوره بعد انقلاب بست مطالبی بود که در همون کتاب شریف البی بود. در کتاب شریف البی امام ولایت مطلقه رو به چه تعریف میکنه؟ به این که یک حکومت برای اداره جامعه بر اساس مسائل اجتماع دارای اختیارات عرفی، عقلایی و متناسب نیازها هست و این رو بهش میگه ولایت مطلقه. یعنی اگر ما بخوایم ترجمه بکنیم نظرات امام راحل رو به زبان دانشی علوم سیاسی، باید چه اصطلاحی رو به کار ببریم؟ باید اصطلاح حکومت رو به کار ببریم. این حکومت از نظر امام راحل آیا با اصطلاحاتی که در علوم سیاسی هست مطلقه هست، یعنی مقید به هیچ چیز نیست و یک مثلا مثل حکومت‌های سلطانی و استبدادی؟ به هیچ وجه اینطور نیست. از نظر امام راحل این حکومت کارویژه‌هایی دارد، کارویژه‌های خودش رو باید انجام بدهد. بارها تأکید می‌کند که این دولت و این حکومت مجری قوانین اسلام هست، قوانین اسلام رو می‌خواد پیاده بکند و هدفی رو هم در نظر دارد و اون هدف تأمین مصالح و برقراری عدالت هست. خب حالا من تا اینجا فکر می‌کنم که با اینکه باز هم از وقت من مونده حدود یک دقیقه، اما کلیات بحث اظهار شده. بازم لازم شد ما این بعضی از بخش‌های این بحث رو با توجه به فرمایش امام راحل این رو ممکنه گسترش بدیم.
بسیار ممنونم از توجه آقای دکتر یزدانی که مباحث خود رو با مقدمات و مباحث اصلی خودشون رو در این وقتی که منظور شد تنظیم و ارائه فرمودن. از هر دو بزرگوار ممنونیم. ما عرض کنم که بعد از یک توضیح عرض کوتاهی که بنده خواهم داشت، 5 دقیقه تا 10 دقیقه برای عزیزان برای طرح سوالات چون میذاریم، دوستان سعی کنند که سوالات خود رو مکتوب تر بفرمایند و ارائه بفرمایند. این سوالات قطعا مفید اساتید محترم هست، بنابراین اگر اساتید محترم سوالات خودشون رو به شکل مکتوب تقدیم کنن بسیار ممنونیم. عرض کنم که در ادامه برای هر یک از عزیزانم 10 دقیقه برای پاسخ‌دهی انشاءالله وقت تخصیص میدیم. من نکته رو عرض کنم، انتظار بود که عزیزان برای ورود به بحث دولت یا حکومت یک تعریفی اجمالا ارائه میدادن، تعریفی که بر حکومت اسلامی انطباق بیشتری داشته باشه در میان تعاریفی که ارائه شده. عرض کنم که پایه و اساس بحث های دکتر یزدانی مقدم بر تقسیم نظریه های دولت تقسیم دوگانه بود که دولت‌های انداموار یا ارگانیک و دولت‌های ابزارگونه. من یه نقدی که میخوام داشته باشم اینه که این تقسیم بندی که دوره مدرن ارائه شده لزوماً دولت اسلامی، حکومت اسلامی، حکومتی که در اندیشه و فکر فلسفی امام هست معلوم نیست تو این تقسیم بندی بگنجه و شاید اصلا تو عصر جدید این تقسیم بندی ها با نگاه از کنم که مدرن این طبقه بندی رو دارن که نظریات دولت در اندیشه فیلسوفان اسلامی رو از کنم که در قسمت نگاه ارگانیکی ببرن با نقد هایی که میزنن و دولت های جدید رو ببرن در دولت های ابزارگونه. شواهدی هم هست در کنار اون چه که آقای دکتر یزدانی فرمودن که امام دولت رو از باب مثلا اجرای عدالت، برقراری نظم این چیزا میبینه، شواهد دیگه هم هست که چنانچه اشاره هم فرمودن مصلحت عامه یا مصلحت مسلمین، این نشان از این است که دولت ها در اندیشه امام دولت یک ماموریت پیشینی هم داره، مشروعیت شو از کنم که بخش از مشروعیت خودش رو، اگر نگیم تمام بسته به دیدگاه هایی که وجود داره، بخش از مشروعیت خودش رو مشروعیت الهی امام میدونه. بنابراین من میخوام به جناب استاد بفرمایم که از کنم که این تقسیم بندی از کنم که این قابلیت رو نداره که دیدگاه امام رو ما دیدگاه نظریه دولت امام رو در قالب این تقسیم بندی ترک کنیم. البته اینو به نظر حقیر میاد، حالا آقای دکتر توضیحات خودشون رو میفرماین، نسبت به اسخایی میکنم، نسبت به فرمایشات آقای دکتر هم عرض دارم که گرچه ایشون به این نتیجه رسیدن که جایگاه مردم در نظریه حکومتی و دولت امام به معنای حضور حداکثری ملت و مردم در دولت است، اما به جاست که مکانیسمشو بدونیم چیه، باز به این جهت که از خونم که دولت‌هایی که مشروعیت الهی دارند لزوماً حداقل بنابر اون چیزی که تا به حال تفسیر شده لزوماً در همه چیز پاسخگو نیستند. این اجمالاً یک دچار پارادوکسی است که باید این را هم حل کنیم. عذرخواهی میکنم، عرض داشتیم که عزیزان اگر سوالات خود رو به شکل کتبی ارائه بفرمایند بهتره، اما سوالی نیامد، ما 5 دقیقه رو اختصاص به سوال میدیم که سوالات رو بفرمایند. عرض کنم که به ازایی که فرصت شد پاسخگو سوالات انشاءالله عزیزان هستن. در غیر این صورت یادداشت می‌فرمایند یه دوری از دست راست شروع می‌کنیم انشاءالله. اساتید محترمم بسته به این که سوال مربوط به کدوم از بحث‌ها عزیزان هست یادداشت می‌فرمایند. خدمت آقای دکتر شریف لکسایی هستیم. حالا 5 دقیقه به از چون بعیده که وقت اون دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، تقدیر تشکر میکنم از اساتید ارجمند. شاید یک نکته‌ای که در بحث در واقع مناسبات و رابطه دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام میشه عرض کرد این هست که حالا این نوع رابطه چگونه خواهد بود. اساتید بحث‌های خیلی خوبی و ارزشمندی رو مطرح فرمودن. در ادبیات علوم سیاسی و فلسفه سیاسی روابط مختلفی یا مناسبات مختلفی بین این دو مفهوم معمولا طرح میشه. اینکه حالا ما از یک دولت مقتدر و ملت مقتدر یا جامعه مقتدر میتونیم صحبت بکنیم، از یک دولت ضعیف جامعه قوی و ملت قوی میتونیم صحبت بکنیم، یا از یک برعکسش در واقع از یک جامعه ضعیف با دولت مقتدر و قوی، یا اینکه هر دو ضعیف باشه. این روابط و نسبت ها هست. حالا اینکه در اندیشه امام یا فلسفه سیاسی امام چگونه میشه این رو ترسیم کرد، شاید بشه گفت که هم در اندیشه ایشون و فلسفه سیاسی ایشون میشه از یک دولت قوی و مقتدر صحبت کرد و از یک جامعه و ملت مقتدر و قوی میشه صحبت کرد. این هر دو به صورت در واقع هم افزای میتونن هم دیگه رو پوشش بدن، تکمیل بکنن و کار رو در واقع جلو ببرن. البته در همین ادبیات از مناسبات دیگری هم معمولا صحبت میشه که ممکنه ما از در واقع مناسبات و کارگزاری بتونیم صحبت بکنیم، به این معنا که در این ادبیات، یعنی در ادبیات فلسفه سیاسی بخصوص در فلسفه سیاسی غرب، برخی از فلاسفه و اندیشمندان رو میتونیم بگیم که نوع مناسباتی که طرح میکنن واگذاری هست. ملت همه اختیارات خودش رو به دولت واگذار میکنه و دولت یک برحال تصمیم میگیره که در جامعه چه اتفاقی بیفته و چه مسیری در واقع پیش گرفته بشه. از اون طرف برخی، شاید مثلا ادبیات هابز تو این فضا در واقع شکل گرفته باشه، از اون طرف برخی از متفکرین هم به این در واقع نگاه معتقد هستن یا این دیدگاه رو مطرح میکنن که شاید این نوع مناسبات، مناسبات کارگزارانه باشه که دولت تنها نقش کارگزاری داشته باشه و ملت و جامعه هستش که در واقع و انسانها و افراد هستن که میتونن مسیر رو تعیین بکنن و دولت اجرا بکنه. اما در ادبیات اسلامی یا در ادبیات حداقل حضرت امام اون چیزی که من میفهمم شاید این باشه که بتونیم از یک رابطه واکارگزارانه صحبت بکنیم که هر کدوم از دولت و ملت در جای خودش و جایگاه خودش تکالیف و وظایف و حقوق خودش رو داره و اختیارات خودش رو داره و نسبت به اون اختیارات خودش و تکالیف خودش مسئولیت هم خواهد داشت. این حالا نکته بود که گفتم اگر اساتید تو این قسمت هم، یعنی مناسبات در واقع دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام هم صحبت بفرمان، یا این نوع مناسبات رو از دید خودشون چجور میبینن در ادبیات حضرت امام، خوبه که راجع بهش صحبت بکنم. عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان کوچکترین عذرخواهی میکنم خدمت آقای یزدانی مقدم یه عرضی داشتم تقدیم کردم. توی این بحثی که گفتم فلسفه سیاسی ظاهرا درست نیست و نظریه پردازی باید بهتره، واقعش این که ظاهرا بین فلسفه سیاسی و سیاست فلسفی خلط شده. یعنی سیاست فلسفی روشش میشه برهانی، اما فلسفه سیاسی الزاما روشش برهانی نیست. عذر میخوام.
ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از همه عزیزان، من فرق نمی کنم که کدوم یکی از بزرگواران به سوال من جواب بده. خدمتتون عرض کنم که من سوالم این هست که آیا در اندیشه سیاسی حضرت امام اساساً به صورت مبنایی محتوای حکومت اسلامی، شکل، قالب و مدل حکومت اسلامی رو هم به همراه خودش میاره؟ اگر جواب شما منفی هست چطور همچین چیزی ممکنه؟ و اگر جواب شما مثبت هست پس چطور در مدل حکومت اسلامی ما از مدل‌های حکومت غربی خیلی کمک، بسیار هم کمک گرفته شده؟ به عنوان مثال همین که ما الان از سه قوه برخوردار هستیم در کشور، این مدلی هست که مونتسکیو ارائه داده برای قانون اساسی فرانسه. اگر این مدل رو به همراه خودش میاره، پس چرا ما اینقدر زیاد از این مدل‌های غربی استفاده کردیم؟ و اگر نمیاره پس چجوری همچین چیزی ممکنه؟ خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض تشکر دارم از اساتید محترم. چون فرصت نیست فقط خیلی خلاصه بگم، یه مشکلی که تو این بحث‌ها هست و تردد معانیه، با توجه به اینکه ما، حالا من بیشتر بحث سوالم ناظر به مطالب دکتر مهدوی زادگان هستش. ما وقتی می‌خوایم مقایسه بکنیم، یکی از مشکلات ما در این حالی که بحث‌های مقایسه و تطبیقی بحث‌های خوبی هم هست و شاید هم ضروری، ولی باز این مشکل وجود داره که ما مفاهیم رو که می‌خوایم بررسی کنیم هر کدومشون توی یه کانتکست متفاوتی قرار می‌گیره. همین باعث میشه که ما یک معنایی رو در یک جا اراده کنیم و معنای دیگه در جای دیگه و می‌خوایم اینا رو با هم مقایسه کنیم. به طور مثال مثلا شما در مورد مردم سالاری که می‌فرمایید و تکیه کردید که حضرت امامم به این مفهوم اشاره دارم و حتی میگم مردم سالاری واقعی در عرض کنم که اسلام هستش، خب توی کانتکست عرض کنم مدرن مردم سالاری اصالت رو به مردم میده، در حالی که با تعریفی که شما دارید توی عرض کنم که نظریات دینی اصالت با ولایت هستش نه با مردم. بنابراین این دوتا مفهوم مقایسه کردنش مقداری جای ابهام داره. همونجور که در مورد مفهوم بیعت، خب ما وقتی میگیم که در عرض کنم که نظام ولایی ما بیعت داریم و در نظام مدرن نداریم، چون حالا بحث غلبه رو که نداریم ولی بیعت رو نداریم، اینجا باید معلوم بشه مراد از بیعت چیست. چون اون بیعتی که الان ما داریم توی نظام اسلامی تعریف میکنیم همین انتخابات، یعنی انتخابات در واقع بیانگر همون بیعته. خب این توی نظام مدرن هم وجود داره، این تردد بین معانی، حالا بحث مشروعیت و مقبولیتی خب معرکه آراست. این یه مقداری فکر میکنم اگه توضیح داده بشه که وقتی ما اینا رو داریم با هم مقایسه میکنیم، کانتکست ها که با هم متفاوت هستن و مفاهیم متفاوتی هم دارن، چجوری امکان داره. ببخشید.
عدالت رو خواستیم رعایت کرده باشیم، این بار دیگه شروع پاسخته از طرف آقای دکتر یزدانی باشه. خدمتتون هستم.
با اجازه ازتون. ببینید، عرض شد که در اوتو فلسفه سیاسی دوستان میدونن ما دو تا راه داریم برای اینکه کشف بکنیم که این فلسفه سیاسی چی است. یکی این که به تعریف‌های مقبول درباره فلسفه سیاسی مراجعه بکنیم، که از جمله تعریف‌های مقبول همین تعریف آقای اشتراوس هست در فلسفه سیاسی چیست، که ایشون در اونجا توضیح میده، میگه فلسفه سیاسی دانشی است که موضوع اون سیاست هست یا موضوعات سیاسی هست و روش او فلسفی است، برهانی است. و البته اون مطالبی که اشتراوس میگه ارجاع داره به نظرات افلاطون درباره فلسفه و فیلسوف و اینکه میخواییم ما حقایق رو کشف بکنیم. فارابی در التنبیه علی سبیل ساده اونجا اصطلاح الفلسفه و سیاسیه رو به کار میبره، بعد با توضیحاتی که در اونجا میده، در فصول میده، به ویژه در تحصیل و ساده میده، ایشون ظاهرا نظرشون این است که فلسفه یک دانش برهانی است، این روش حتما در اونجا باید برهانی باشه. حالا اگر روش برهانی نباشه بازم اون فلسفه هست یا نه؟ میگه حتی اگر حقایق رو هم بگه اما بدون روش برهانی، اون دیگه فلسفه نیست، بلکه حالا یه اصطلاحی خودش داره، الفلسفه تو زائعه تو مشهوره تو برانیه، که اونجای توضیحاتی میدن، اونجای بحثایی میشه و بحثای مفصلیست. حالا اگه ما اینا رو قبول بکنیم، نتیجهش این میشه که فلسفه سیاسی یک دانشیست که میخواد با تجزیه تحلیل عقلی و برهانی مطالب رو کشف بکنه. مثلا الان ببینید، مثلا آقای دکتر مطالبی رو که گفتن خودشون توجه دارن، دوستانم توجه دارن، خیلی مطالب مفیدی بود اما مربوط به حیطه جامعه شناسی سیاسی. البته ایشون میتونن مثلا بگن که خب حالا این مبانی بحثا تو فلسفه سیاسی چی میشه، اشکال نداره، میخوام عرض دیگری بکنم. میگم مثلا دانش فلسفه سیاسی به موضوع حکومت میپردازه، اما از چه منظر میپردازه؟ از منظر فلسفه سیاسی. فلسفه سیاسی از منظر فلسفی به موضوعات سیاسی میپردازه با روش‌های فلسفی. جامعه شناسی با روش‌های جامعه شناسانه به موضوعات سیاسی میپردازه، میشه جامعه شناسی سیاسی. همینطور دانش‌های دیگه. البته ما میتونیم اینا رو از همدیگه انتظار داشته باشیم که اظهار نظری متناسب با اون جنبه دانشی خودشون داشته. مثلا حکومت رو، حکومت فلسفه سیاسی تجزیه تحلیل عقلی میکنه، جامعه شناسی تجزیه تحلیل های دیگری رو برای حکومت به کار میبره. و عرض ما این هست که آیا ما میتوانیم بگوییم فلسفه سیاسی امام خمینی؟ به نظر من میتونیم بگیم. اگر این رو گفتیم هیچ اشکالی پیدا نمیشه که مثلا این آیا فلسفه سیاسی است یا نیست. اگر این رو لحاظ بکنیم که اون فلسفه سیاسی پشتیبان، چون امام این همه حرفایی که میزنه در رابطه با حکومت، یعنی ایشون متعدد خیلی زیاد در همین البه ایشون داره در رابطه با حکومت، اختیارات حکومت، کارهای حکومت اینا صحبت میکنه. آخه ذهن امام که در خلأ نیست که، معلومه که ایشون یک مطالبی از پشتیبان نظری ایشون هست، فلسفه سیاسی پشتیبان فرمایشات ایشون هست. چون که بحث فقه سیاسی است، اونها رو مستقیما وارد بحث نمیکنه. از این جهت من فکر کنم که این اصطلاح رو اگر ما در اینجا به کار ببریم این صحیح خواهد. و اما مطالبی که استاد محترم جناب آقای یوسفی ایراد فرمودن، جناب آقای دکتر یوسفی ایراد، ببینید ما اگر گفتیم که مثلا نظریه‌های ارگانیک بپذیریم، چون همه اینا محل بحث و گفتگو است. نظریه افلاطون رو یک نظریه ارگانیک معرفی بکنی، یا احیانا نظریه‌های پیشامدرنی مثل نظریات هابس که بالاخره در ما قبل مدرن رو حساب میکنه، اگر این رو ما نظریه مکانیک حساب بکنیم که قابل مناقشه هر دوتا مثال هم هست، تقسیم نظریه ها به ارگانیک و مکانیکی اینها یک بحث های جدیدی نیست. همینطور هم ما میتونیم بیایم راجع به فارابی و دیگران صحبت بکنیم. اما عرض بنده یه چیز دیگه است، اونم این است که این که ما بیایم بگیم که نظرات افلاطون، فارابی و متفکران مسلمان اینا نظریه هایشون، نظریه های دولتشون نظریه های ارگانیک هست، این نادرست هست. یعنی من تمام کارم این بوده که میخواستم با این حرف مخالفت بکنم، بگم این چیزی که مستشرقان به ما نسبت میدن که فلسفه سیاسی اسلامی یا اندیشه های امام خمینی، اینها میخواد دولت رو به معنای ارگانیک معرفی بکنه، این نادرسته. از با مراجعه به متون فلسفه سیاسی اسلامی، با مراجعه به نظرات امام خمینی، میبینیم که ایشون نظریه مکانیکی دولت رو در این باره بیان کردن. و اگر ما گفتیم که نظریه امام در رابطه با دولت یک نظریه مکانیکی است، دیگه رابطه دولت و ملت خودش رو نشون میده. چطور خودش رو نشون میده؟ به این صورت که وقتی که دولت ابزار هست برای اینکه ملت رو به اهداف خودش برسونه، دیگه اونجا معنا نداره ما بگیم این نظریه یک نظریه دولت محور هست، بلکه این نظریه یک نظریه ملت محور خواهد بود و اصالت از آن ملت خواهد بود. روشن است وقتی که شما یک دولتی رو این ملت انتخاب میکنه، قرار نیست که ملت اون دولت رو تضعیفش بکنه، باید از او پشتیبانی بکنه، باید از او حمایت بکنه، باید با او همکاری بکنه، باید با او همدل باشه و همه اینا برای رساندن مثلا اجتماع و ملت به اهداف خودش است.
دولت فاضله فارابی یا خب. امام اون ابزارم نیست اصلا،
چی است؟
به هیچ وجه
دولت فاضل و سیاست امامتی خواجه نصیری در اخلاق ناصری و مفهوم کلیدی فلسفه سیاسیش هست که اگر این نباشه، نه انسان به کمال خودش میرسه، نه امکان تأسیس و تشکیل و بقا و استمرار یک نظام سیاسی مطلوب فراهم میشه. بنابراین نگاه ابزارگونه هم صحیح نیست. من عزم این است که نه صحیح است که اون نظریه ارگانیکی رو ما تطبیق بدیم و نه ابزاری، بلکه باید به سمت سو بریم که یک چارچوب دیگه‌ای برای تقسیم بندی برای دولت‌ها داشته باشیم که بتونه پاسخگوی این نظریات دولت اسلامی هم و فلاسفه سیاسی اسلامی هم باشه. اصلاً
بله، نه اشکال نداره. میدونید که اون نظریه‌های ارگانیکی اون بچه ممیزشون اینه که آیا دولت هدف هست یا نه، یک غایت خارج از دولت وجود داره. شما مستحضر هستی در فرمایشات فارابی، در فرمایشات خواجه نصیر، ما یک هدفی خارج از دولت رو در نظر داریم، نه اینکه خود دولت رو هدف قرار بدیم. در این حال بازم استاد محترم آقای دکتر یوسفی راد صحیح فرمودن، ما باید هم ملت رو تعریف میکردیم هم دولت رو تعریف میکردیم. ملت به طور خلاصه میتونیم بگیم مثلا یک گروهی هستن که دارای حالا یا نژاد مشترک هستن، یا سرزمین مشترک هستن، یا تاریخ و فرهنگ مشترک هستن. اونجایی که امام راهب در البی میاد و ولایت فقیه رو چند صورت برای او ترسیم میکنه، یکی میگه لأهل حوزتهی، یعنی اون کسانی که در حوزه ولی فقیه هستن. این اصطلاح میتونه شامل ملت هم باشه. در رابطه با خود تعریف دولت، بازم عزیزان میدونه اصلا خودش یک معرکه آرایی هست. ظاهراً اون مطلبی که امام راحل از دولت مورد توجهیشون است یا ما میتونیم از فرمایشات ایشون استنباط بکنیم، اون نهادی است که کشور رو اداره و تدبیر میکنه. حالا اینکه اداره و تدبیر میکنه لازمش این است که اعمال قدرت بکنه و اعمال قدرت او هم مشروع خواهد بود و در روابط بین الملل هم به عنوان نماینده کشور شناخته میشه. حد میزنم سوالات رو من پاسخ گفتم و استفاده میکنیم از استاد محترم.
خدمت های دکتر مهدوی زادگان است.
جدا تشکر عرض میکنم. عرضم به خدمت شما، اینجا مسائل زیادی مطرح شد که حالا من سعی میکنم اجمالا پاسخی بدم، در واقع نظر خودم رو عرض کنم نه اینکه پاسخ. یه مطلب این که ما درباره بعد یه چیز بعد توجه بهش داشته باشیم، این سلطه یا هژمونی فلسفه سیاسی غرب هست. ما داریم، ما نیاز داریم که این هژمونی رو ما به نقد بکشیم، چون بسیاری از این حالا برداشت هایی که ممکنه با درستم نباشه به نظرم متأثر از همین هژمونی فلسفه سیاسی غربه. یکیش همین حالا آقای دکترم اشاره کردم غلبه پوزیتیو. خب این غلبه پوزیتیو در فلسفه سیاسی رو اینو من میپذیرم، این در تا این در فلسفه سیاسی غرب این اتفاق افتاده و دلیلی نداره که بگیم مثلا علمای ما هم متأثر از این فلسفه این تأثیر اینها هم تأثیرات پوزیتیویست و فلسفه سیاسی غرب اینها متأثر شدن. مثلا اینطوری نیست، همچین ارتباطی بینشون برقرار نیست. در همون قلبه ای هم که پوزیتیویست ها فلسفه سیاسی کردن، البته شاید فقط پوزیتیویست ها هم نباید به نظرم مقصر بدونیم، بلکه شرایط تاریخی غرب در واقع به اینجا رسیده بود. حالا ما میخواییم یکی مقصر پیدا بکنیم میندازیم گردن پوزیتیویست ها، بلکه اینطوری نیست. ببینید تصور کنید یه نظام جدیدی به نام نظام سیاسی مدرن میخواد شکل بگیره، این به فلسفه سیاسی نیاز داره. این فلسفه سیاسی کیا مؤسسش هستن؟ امثال هابز و روسو و ماکیاول و اینا هست. اینا مؤسسین نظام سیاسی مدرن هستن. حالا آقای دکتر فرمودن اینا پیشا مدرنن، حالا به نظرم پیشا مدرن نیستن، اصلا مؤسسن. هابز خب میاد یه فلسفه سیاسی مدرن رو بنیانگذاری میکنه، با این فلسفه نظام سیاسی داره شکل میگیره، نظام سیاسی غرب همینطور شکل میگیره، تعیان پیدا میکنه. به همون میزان که داره تعیان میکنه، گویی این شکل خارجی که اتفاق افتاده دیگه هی احساس بی‌نیازی میکنه نسبت به فلسفه سیاسی. همون بحثی که مایسوت اخلاق پروتستانی هم مطرح میکنه که ابتدا نظام سرمایه‌داری به این اخلاق پروتستانی نیاز داشت، لذا ترویجش کرد. اما همین که مثلا در قرن 19 هم دیگه این نظام شکل گرفت، استخون بندیش شکل گرفت، به تدریج دیگه اینو گذاشت کنار، یعنی اخلاق پروتستانی رفت کنار، فقط همون روح سرمایه‌داری بر جای موند، دیگه وابسته به این زغال سنگ شد نه به اخلاق، تعبیری که او داره مطرح میکنه. و همینطوری که میاد حالا تو این فضا، خب پوزیتیویست هم یه غلبه فکری دارن، ما تصور میکنیم ماله این اشکال به این هست، اگرچه به این هم هست، ولی فقط به این به پوزیتیویست بگیم نیستش. یعنی زمان نظام مدرن به اینجا رسیده بود که احساس میکرد دیگه به فلسفه سیاسی که توجیهگر نظامش باشه نیازی نداره، چون الان سلطه هم پیدا کرده، تعیین هم پیدا کرده، دیگه چه نیازی به فلسفه هست. این که دوباره میبینیم دوباره یه بازگشتی، وقت تو همین مرحله حالا جای فلسفه سیاسی علم سیاست میشینه، اینم عرض کنم علم سیاست نیاز جای فلسفه سیاسی میشینه. خب به تدریج که میایم جلو میبینیم گویی این اندیشمندان غربی این احساس میکنن که گویی این نظام سیاسی مدرن داره به چالش کشیده میشه، حالا یا به لحاظ عمل تجربه خوبی پس نداده، اون چیزایی که گفته بود شعارهایی که داده بود موفق نبوده، یا به لحاظ فلسفی نظری با مشکلاتی مواجه هست، لذا احساس میکنه که باز باید مثل که باید این کتابچه فلسفی سیاسی رو باز بکنیم و دوباره قرائت‌های مجددی رو ازش انجام بدیم، که به نظرم این کار امثال اشتراس دارن میکنن. مثل اشتراس او در واقع داره، یعنی فرقش با مکینتایر اینه، مکینتایر میگه اصلا ما بعد از این نظام سیاسی رو عبور کنیم، دور برگردیم همون نظام ارسطویی، ولی اشتراس نمیخواد تو همون فلسفه نظام سیاسی مدرن باقی بمونه، منتها با اصلاح کردن، با بازخوانی و بازسازی فلسفه. از این جهت میگه ما به فلسفه سیاسی نیاز داریم. خب این بنابراین از خب حالا این سلطه توی اونجا هستش. اینو بگیم که این قدر ما این قدره روی اندیشه علمای ما هم بوده، ما متأثر این فلسفه سیاسی رو اینطوری بحث میکنیم، به نظرم اینطوری نمیشه این به این شکل معنا کرد. همینطور در رابطه با یه نکته هم من در مورد کتاب بک آقای دکتر یزدانی هم اشاره کردن، یه نکته ای رو من عرض کنم در تا کتاب بی. بله حضرت امام یعنی شاید در چند مقطع بحث حکومت و ولایت رو مطرح کردن که یک مرتبه در همین کتاب کشف اسرار هست، مرتبه بعدش هم در همین کتاب بی هستش که اینجا مطرح کردن. این درسته، اما یه مطلبی که هست به نظر میرسه امام رحمت الله علیه در همین بحث بی که میکنن یه نقدی هم به سیاق کتب فقهی ما داره، یعنی یه نقدی به خود این طرح بحث ولایت فقیه در فقه ایشون داره. گویی امام رحمت الله علیه یه احساس تنگنایی در طرح بحث ولایت فقیه در همین کتاب بی رو ایشون احساس میکردن. شما اگه دقت بفرمایید میبینید امام در کتاب بی بحث ولایت فقیه رو دو مرتبه مطرح میکنه. خب این نمیشه تو یک کتاب ما بیاین دو بار بحث ولایت فقیه یه موضوع رو دو بار طرح بکنی. امام در کتاب بی دو بار میاد بحث ولایت فقیه میکنه، یعنی یه بار تو ذیل همون بحث این کسانی که بر اموال خودشون امام در یه بحثی باز میشه کسانی که مهجور هستن، قویب هستن، اینا این افراد یه بحث نتا که بر اموال اینا چه کسی ولایت داره، بحث میشه ابو جد ولایت داره، بعد ذیل این در ادامه بحث میگن حاکم شهر هم ولایت داره، بعد به مناسبت بحث ولی فقیه رو ولایت فقیه رو مطرح میکنن. در همونجا که امام اینو به صورت یعنی روال عادی فقه که بحث میشه اینو بحث میکنه، بعد میبینی یه فصل جدیدی رو باز میکنه، میگه ایشون میفهمن به جهت این اهمیت این موضوع من اینو میخوام مستقل ولایت فقیه رو اساسا مستقل بحث بکنم. یعنی گویی بحث ولایت فقیه این جاش اونجا نیست که ما بیان زید اموال مهجورین و قویه بیاییم بحث بکنیم، ظرفیت اونجا نداره که ما بخوایم بحث ولایت فقیه رو بکنیم. لازم ایشون مجبور میشن یه جای تو همون به یه فصل جدید رو باز بکنن. بنابراین یه به نظر میرسه این یه نوع نقدی هم به کتاب به از نگاه ما، نقدی به مثلا اصلا به فقه هست که ما جای مشخصی برای طرح بحث ولایت فقیه نداریم، یا باید تو حسبه بحث کنیم، یا باید تو امر معروف بحث کنیم، یا تو بی بحث کنیم. خب این که نمیشه، اگه ولایت فقیه امر وسیع هستش و یه جای مستقل، این نقدی هم که داره. اما اون بحث من توی این جدولم من به نظرم ساز و کار و اینا رو با این جدولی که عرض کردم من توضیح دادم اومده، یعنی عرض کردم متاسفانه تو این بررسیه که میشه این یکی از این دوگانه ها رو میبینن، چون یکی از این دوگانه ها رو میبینن لذا بعضا میبینیم مثلا به شکل حالا بیرحمانه هم نقد میکنن که میگن بعد این مردم سالاری توش دیده نشده، اما یا اینجا دیده شده. اما اگه شما این من میگم این دوگانه ها رو این چند تا دوگانه ها رو مجموعا شما وقتی که نگاه بکنی، در این مجموعه وقتی که نگاه میکنی میبینی مردم سالاری در اینجا دیده میشه. مردم سالاری در اندیشه امام یه شیوه است، یعنی یه ایدئولوژی نیستش، در لذا هستش، چون یه شیوه هست، یه راهکار دیده میشه، تونسته در حکومت اسلامی جا باز بکنه و سازوکاری هم در واقع یه نوع سازوکاری هست توی این رابطه دولت ملت که در حکومت اسلامی در واقع با وسیله این فرضی همین انتخابات، وسیله انتخابات، این یه رابطه دولت ملت شکل میگیره. این رابطه دولت ملت هم عرض کردم این یک تک ساعتی یا یه طرفه نیست، این که بگیم مردم حق دارن دولت حق ندارن، نه، هر دو طرف هست، هم دولت هست صاحب حق هست، هم ملت صاحب حق هست، هر دو طرف هم مکلف هستن. بنابراین در این نظام اساسا دولت، این که بگیم یه ابزار، نگاه ابزاری داشته باشیم به دولت، همچین چیزی نیست. همونطور که در نگاه ابزاری هم در نظام ولایی نگاه ابزاری هم به مردم دیده نمیشه.
بسیار ممنونیم از این دوزوار.
یکی از دوستان راجع به محتوا و شکل صحبت کردن، خیلی با هم بس خیلی مهمی هست. در ضمن فرمایش آقای دکتر زهیری هم بود بحث بیعت. خب ببینید، هر دو بزرگوار یه مدار چون نزدیکه من عرض میکنم، عزیزان مستحضر هستن که خود بیعت یک روشی بود در فین عرب جاهلی. این چه حجیتی برای ما داره مثلا در اسلام، در فقه اسلامی؟ ظاهراً اینطور هست که مثلا در شریعت مقدس اسلام هم او بالاخره امضا شده که حالا اون روش مثلا در اینجا هم به کار گرفته بشه، مثلا بیعت. عزیزان هم میدونن که لفظ بیعت از بی گرفته شده، معامله، قرارداد، که بعد اونجا هم به یک طریق خاصی با هم دیگه دست میدادن. امام راحل هم در فرمایشاتی که در مرقوم فرمودن که بیعت، که همین انتخابات که از او به بیعت هم مثلا تعبیر می شود، یعنی اینا رو معادل هم دیگه به حساب آوردن. حالا عرض من اینجا چیز دیگریست، می خواهم عرض بکنم که آیا ما واقعا محدودیتی داریم در اندیشه امام راهب یا در فقه اسلامی که از اون روش ها و دستاوردهای بشری استفاده بکنیم تا اونجایی که اون محتوا رو مخدوش نمی کنه؟ یعنی واقعا عذری داریم، یعنی منعی وارد شده که شما در اسلام نباید از روش‌های متعارف بشری که احیاناً کارآمدی خودشون نشان داده و با هیچ جای شرع مقدس هم مخالفتی نداره استفاده بکنید؟ بعدم از اینا مستحضر هستن، امام راهب اون ایده‌ای که در رابطه با دولت و دولت اسلامی ارائه میده خیلی ایده وسیعی هست، الان ما اینجا نرسیدیم صحبت بکنیم، این انعطاف بالایی داره. آیا مثلا نمیتونست مثلا به جای اینکه این شکل از جمهوری اسلامی رو داشته باشه که دوستان فرمودن که بالاخره یک مواد دیر مثلا از قانون اساسی فرانسه استفاده شده یا احیانا از جاهای دیگه استفاده شده، مثلا یه اجزای کم میشد، یک اجزای زیاد میشد، یا در طول زمان نمیشه یه همچی تغییراتی رو در این نظام سیاسی موجود انجام داد؟ ظاهرا این هم از فرمایشات امام راحل، از مطالبی که ایشون مرقوم فرمودند، از مطالبی که گفتند، از روش و سیره ایشون استفاده میشه که اشکالی نداره که ما از روش ها، شکل ها، قالب ها، نهاده هایی که اینها مستقیما زاده اسلام نیستن، مستقیما از اینا استفاده بکنیم در جهت اهداف اسلام تا اون حدودی که مخالفتی با اون محتوا و اهدافی که در اسلام هست نداشته باشه. آقای دکتر مطالب عمیقی گفتن، متأسفانه نرسیدیم به فرمایشاتشون. مطالب خیلی خوبی هست، درست هم هست، این واقعا اصلا یه وقتی باید به این مطلب پرداخته بشه که آیا ما اینجا در اندیشه امام راحل یک جامعه ضعیف داریم یا یک جامعه قوی داریم، و آیا اینجا تفوق از آن دولت هست یا از آن ملت هست. خود ایشون ظاهرا مایل بودن به یک ایجاد تعادل میان قوای دولت و ملت، فکر میکنم که این خوب هست و این عرضی هم که بنده کردم در رابطه با این که فرمایشات امام راحل رو میتونیم جزء گروه نظری های مکانیکی و ابزاری به حساب بیاوریم، میتونه پشتیبانی بکنه از اون نظری که آقای دکتر لکسایی اظهار کردن. عذرخواهی میکنم، خواستم بی احترامی نشه به دوستانی که این مطالب رو فرمودن.
بسیار ممنونیم از این دوستاد گرامیمون. عرض کنم که به اختصار عرض میکنم که جناب دکتر مهدوی زادگان در بحث دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی از دو آموزه مالکیت مطلقه الهی و حاکمیت مطلقه الهی بهره بردند، از این طریق اینو پایه اساس بحثشون قرار دادن، از این طریق رسیدن به ضرورت ولایت مطلقه برای فقیه. اونگاه در ادامه این دو مؤلفه حکومت و مردم رو در نظام سیاسی مطلوب امام خمینی از طریق تعیین جایگاه در این مفاهیم زوجی حق و تکلیف، مشروعیت و مقبولیت، غلبه و بیعت و منشأ قراردادی و طبیعی داشتن حکومت‌ها وارد شدن و رسیدن به حضور حداکثری ملت در دولت اسلامی در اندیشه امام خمینی. آقای دکتر یزدانی مقدم بحث خودشون رو و تعیین جایگاه ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی رو از طریق چارچوبی که برای تقسیم بندی دولت ها یکی از تقسیماتی که وجود داره که نظریه های دولت رو تقسیم میکنه به نظریه های ارگانیکی و ابزارگونه و ابزاری، از این طریق وارد بحث شدن، نقدی داشتن و یا رد کردن نظریه های ارگانیکی رو و با شواهدی نتیجه گرفتن که دیدگاه امام نگاه ابزاری به دولت است و اینو پایه و اساس قرار دادن برای اینکه دولت و ملت جایگاه ویژه و خاص در نظریه دولت امام رحمت الله علیه دارن. جلسه رو با ذکری صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام میرسونیم.